بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روز شنبه هست، اجازه فرمایید که یک روایت کوتاهی عرض بکنیم. خب یه مقدمه کوتاهی باز راجع به این روایت تر بکنم. اونی که برداشت میشه از آیات و روایات و به لحاظ تجربه هایی که اهل سلوک و اهل معنا دارن و خود انسان هم میتونه این تجربه ها رو توجه کنه، این استش که گناه و معصیت یک در واقع ضربه هولناک به شخصیت انسانی و ایمانی انسان هست. حالا افزون بر اینکه خود گناه آسیب‌هایی در پیرامون داره، که خب ما معتقدیم اون چی که در شریعت به عنوان گناه اومده که مطابق با فطرت و عقل و اینها هم هست، افزون بر مفاسدی که داره، آسیب‌های پیرامونی که میزنه، که حالا بعضیا فرارشون از گناه به خاطر ایناست، یعنی به خاطر مثلا فرض کنید که برای جسم ضرر داره یا مثلا انواع چیزهای دیگری که به لحاظ مسائل خانواده، اجتماع، امثال اینها، این یک بخش از کار هست، این بخش از صدماتی است که گناه و معصیت میزنه. بزرگتر از این صدمه اون روح خیانت آمیزی است که در معصیت و گناه وجود داره، اون خیلی سنگینه. لذا به خاطر همون میگن هیچ وقت گناه رو شما کوچیک نگیرید، یعنی شاید یک گناه در مقایسه با یک گناه دیگر کوچیکتر باشه، ولی لحاظ کنید که دارید چه کسی رو معصیت می کنید، اون روح مسئله. لذا مثلا اهل عذاب های الهی در روز قیامت یکی از حسرت هایی که می خونن اینه دیگه: یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. این خیلی مهمه، این در کنار خدا بودیم و در محضر خدا بودیم و وصن الفلک به اعیننا، خطاب خداوند است به حضرت نوح، یعنی پیش چشمای ما هستید، دارید کار میکنید، هر کاری انجام میدید، وصن الفلک به اعیننا. این خیلی سنگینه که ما در محضر خداوند شعور مطلق، عقل مطلق، به خالق آسمان و زمین و هر چیزی که از خالق خودمون خیانت به او کردیم. این خیلی آسیب شدید هست و هیچ راه جبرانی هم برای این معنا وجود نداره، که حالا باید بهش توجه کرد، الا باب توبه که به روی بشر گشوده شده. منتها باب توبه خودش نباید آسیب زا باشه، خودش نباید فریبنده باشه، خودش نباید موجب تصویف بشه. این رو باب توبه باز هسته، فردا فردا فردا، کدوم فردا؟ کدوم فردا؟ عرض کردم یه وقتی همین الان فضای خودمون رو لحاظ کنیم، ده ها مرتبه از اون فرداهایی که قبلا میکردیم گذشته، درسته؟ از 15 سالگی میگفتیم فردا فردا، کی؟ کدوم؟ که فردا کی رسیده؟ در نمیدونم سن انشالله 25 سالگی خوب میشم، درست میشم، 25 سالگی هم گذشته، 30 سال هم گذشته، کجا فردا باز کی میاد؟ نباید توبه آسیب زا باشه. اینا این مفاهیمی که در آموزهای دینی اینا هستش، باید همیشه اون جنبه های اصلاح، چون دین همه آموزه هاش این محور درش کاملا اشراف شده، جنبه تکامل و پیشرفت و اصلاح توش نهفته است. هر وقت دیدید که در آسیب زا میزنه، بدونید که این جزء مفاهیم دینی نیست. حالا هر چیزی باشه، زهد باشه، نمیدونم چیز دیگه باشه، داره آسیب میزنه. این توبه هم از همین قبیله، توبه بابی است که باز شده در روایت، از هیچ راه چار، هیچ حیله ای برای گناهان نیست مگر مسئله توبه. و توبه اصلاح خرابی هاست و خیلی هم سخت توبه از یک منظر، گرچه از یک منظر آسونه، ولی از یک منظر که نگاه بکنید میبینید نه، عمقی داره که انسان اگر بهش توجه، چون توبه یعنی اصلاح کردن خرابکاری ها. همیشه ساختن سختتر است از خراب کردن. راحت انسان میتونه گناه، گناهان بزرگ و ظرف یک دقیقه انسان میتونه انجام بده، درسته؟ ولی حالا اینو درست بخوای بکنی خیلی طول میکشه، خیلی زمان برمیداره. خب راهش هم توبه هستش. انسان باید این فضا رو باز کنه. روایت هست از امیر مؤمنان علی علیه السلام که میگه از توبه تو تطهر القلوب، دلها رو پاک میکنه. و یکی از چیزهایی که ما دائما باید باش سر کار داشته باشیم همین مسئله توبه است. توبه یعنی یکی از ارکان زندگی انسان علی الدوام، شبان روز، اون حالت استغفار از پروردگاره که درش اعتراف به گناه هست. باور کنید ما هیچ سرمایه ای غیر از اعتراف به گناه نداریم. توجه کردید؟ چند تا سرمایه اگه میشه بر شما، یکی از اون ارکانش اینه. یعنی انسان باید یک پارچه در پیشگاه الهی که وای میسته، معذرت میخوام در پیشگاه هست، من عیب دارم، سر تا سر عیبم. این فضا رو باید در خودش داشته باشه. این موجب تطهیر قلب میشه، این موجب تکامل میشه، این موجب میشه عجب ها فرو بریزه، این موجب میشه ریاکاری ها فرو بریزه، این موجب میشه زمختی ها، قساوت ها، تکبر ها، خودخواهی ها، خودبینی ها. دائما انسان مواظب معصیت هایی که کرده باشه. اگر شیطان به هر وسیله ای میخواد کاری بکنه که ما از حقیقت دور بشیم، انسان از این طرف از هر وسیله باید استفاده بکنه که به خدا نزدیک بشه، حتی خدایی نکرده از گناهی که کرده. گناه از انسان سر زد، فریب خورد، حالا این رو پایه قرار بده چند تا ضربه مهلک به شیطان، به نفس بزنه، از فرصت استفاده کنه، این رو غنیمت بدونه. اون گناهی که در ذهنش هست اون گناه رو داشته باشه. و هر وقت فضایی پیش میاد، تو که اینجوری هستی، تو دیگه چی داری میگی، این رو روش پافشاری کنه، استفاده کنه. خب حالا توبه ارکانی داره، چیزایی، یکی اینها همین استغفار است، ذکر استغفار. و یکی از بهترین هاش هم که از آیات و روایات استفاده میشه، که در روایت هست رسول الله هر روز 70 بار استغفار میکرد، 70 بار. تو آیات قرآن هم هست که در اونجا سوره توبه هست که میفرماد این اگه درست بخونیم، تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. این نشون میده که این 70 بار استغفار مهمه. حالا انسان مثلا در نماز صبح قرار میگیره، قبل از صبح، بعد از صبح، با تأنی، با توجه، با حالت انکسار، با اینکه این گناهان از من سر زده، با توجه، این 70 بار استغفار رو داشته باشه. اصلا زبا کلا باید انسان تمام حقیقتش فضای استغفار باشه، توبه. خدای نکرده یک مثلا لغزش زبانی پیدا شد، انسان باید مراقب باشه. فکر نه حالا من که مثلا دیگه طلبه شدم و این فضا از تو دیگه، حالا فوقش گناهان من غفلت از یاد پروردگار، خب انشالله اینجوری باشه. ولی شیطان در کمینگاه نشسته و آدم بعضی وقتا چیزهایی مثلا میشنوه گوشه و کنار از فضاهای همین طلبگی خودمون، که خب آدم واقعا مثلا حیرت زده میشه چطور انسان آرام آرام فضاهایی براش به وجود میاد، چه در آسیب به لحاظ چشم، چه در آسیب به لحاظ فضاهای دیگری که برای انسان مطرح هستش. گاهی از اوقات خب فریب ها، کاری های شیطان عجیب و غریبه. قبلا خدمت عرض کردم، میگفتن یه طلبه سابقا زمان سابق مرتب میاد تهران تو سینما ها و اینها، بهش میگفت چرا اینقدر اونجا میگه اون زمان اون فضا، میگفت من در حال بررسی مفاسد اجتماعی هستم. فضا حالا نفس انسان اینطوریه، حالا مثلا یه مجله باز میکنه، حالا خدای نکرده در یه خانه ای فرض کنید که برخی از ابزارهای ارتباطی وجود داره، حالا اول مثلا چه خبره، چه اینا چه نامردهایی هستن، چه چیزهایی رو مثلا میذارن، چه ببینم جوانای ما امروز در چه مشکلاتی هستن. اینا هم نفس انسانه، توجه که نفس انسانه میخواد اماریت خودش رو داشته باشه، و اینها خطراتش برای یک فضای طلبی خیلی مهلک و خطرناکه، با توجه به معارفی که میشنوه، حرفایی که میشنوه، چیزهایی که وجود داره. اگر خدای نکرده چون این فضاهایی از گناهان باشه، خطرناکه و اون ایمان انسان رو نشانه میگیره. ثم عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، اون به خاطر همون روح گناهه که درش خیانت به خدا نهفته شده، درش خیانت به خدا نهفته شده، درش در چرا این تناقض ها در ما هست، چرا در ما تناقض هست؟ از یک طرفی معارف اینه، ایمان اینه، ولایت اینه، ایناست، از یک طرفی تو مرحله عمل تمام فضای سلوک و تلاش ما باید بشه این تناقض رو کم کنیم. این تناقض ها انسان رو بیچاره میکنه، به تدریج اون روح ایمان رو میخوره، گناه ایمان رو میخوره، میخوره، میخوره. این خطرناکه. شیطان اون ضربه نهایی که از پشت سر گناه میخواد بزنه اینه، نه اون آسیب هایی که خود گناه میزنه. اونا که نمیگم اونا هیچه، اونا هم هست، ولی اونی که اساسی اینه که چون گناه ضدیت با ایمان داره، با اون اعتقادی که پیدا کرده داره، ایمان رو تضعیف میکنه، تضعیف میکنه تا جایی میرسه که همه چیز براش داستان میشه، شر و بر میشه. هیچ دیگه گفتن. حالا بعضی اومدن تو مثلا مباحث جامعه شناختی و اینا بحث دین رو که تحلیل میکنن، اینا رو به زبون آوردن که دین واقعیتش چیه، تحلیل های علم اقتصادی و اجتماعی و امثال اینا کردن. این بنده خدا ممکنه به زبون نیاره ولی همه حرفا رو قبول داره، لذا تا وقتی یه وقتی هم مثلا این حرفا رو بهش نمیره واقعا راست گفتن، واسه اینکه دین همینه، این برای اینکه حالا دنیای مثلا خوب بگذره این حرفا. این به خاطر اون پشت صحنه است که وجود داره، گناه ایمان رو میخوره و این بزرگترین ضربه گناه هست، و چیزی که علاجش هست هم توبه هست و زبان استغفار داشتن، اونم با توجه و با حضور قلب، با اون حالت انکساری که در انسان هست. از توبه تو تطهر القلوب. خیلی خوب، ما بحثمون در فصل چهارم بله رسید به اواخر فصل چهارم. اگر بیاد دوستان باشه، ما بخش هایی رو به عنوان پاورقی گفتیم باید قرار بگیره، یعنی حداقل باید بگیم متن درجه 3 در این فصل حساب میشه و ضرورت درجه اول به لحاظ سطح اسفار نداره که ما اونها رو متوجه قرار بدیم. از و بذالکه به عنوان پاورقی تلقی کردیم تا کلمه و کذای صفحه 43، و کذا ما ادا الیه نظر الشیخ الالهی. برای اینکه این اتصال برقرار بشه، عرض کردیم داخل کروشه این عبارت رو قرار میدیم که هاهنا امران الاول، حالا عبارت ما ادا الیه نظر الشیخ الالهی فی آخر تلویحات. این عبارتی که الان داریم از شیخ اشراق میخونیم، صدرا به دو جنبش توجه کرده. یه جنبش به خاطر اون چیزایی که در پاورقی بردیم حذف میشه، ولی باید به اون جنبه هم دوستان توجه کنن، چون غالبا غفلت میشه، یعنی اصلا توجه نمیشه که چطور و کذا، یعنی و کذا رو که و کذا ما عد داله یه نظر شیخ چجوری اتصال برقرار میشه، برای چی این عبارت شیخ اشراق شاهد بحث صدر متعلهینه. صدر متعلهین میخواست شاهد بیاره از کلمات حکما که آیون حکما وقتی لفظ موجود رو به کار میبنن ضرورتا به معنی ذات اون ثبت له الوجود نیست، اتفاقا به لحاظ مصداقی گاه از اوقات موجود رو در جایی به کار میبرن که اونجا وجود صرف و خالصه. حالا این آخر شاهدش به نظرم اینو باید اولین بار می آورد، این تو شاهدهای اول ذکر میکرد چون مقابلش با شیخ اشراقه، میخواد به شیخ اشراق به اتفاقا تو آثار خودتون هم اگر تأمل بکنید اطلاق موجود و موجودات شده بر چیزی که وجود صرف باشه و شما خودتون نفس و بالاتر از نفس تا باری تعالی را وجود صرف میدونید، در این حال موجود هم بهش میگید. پس موجود ضرورتا به معنی ذات ثبت له الوجود، شیء ثبت له الوجود نیست. حداقل حالا اگر مثلا نگیم که استعمالات عرفی و لغوی ما رو همراهی میکنه، اگر فرض کنید این رو هم مطرح نکنیم، در نزد حکما موجود به این معناست، موجود یعنی امر واقعی، امر عینی. حالا یه وقتی این امر عینی ذات ثبت له الواقعیه است یا خود واقعیته، ذات ثبت له الوجوده یا خود وجود هستش، حداقل اینه که در نزد حکما موجود به این معناست. مضاف بر اینکه صدرا اون پاسخ دیگری که داد میخواد بگه اتفاقا استعمال لغوی و عرفی هم همراهه، فقط نیاز به یک کمی توضیح داره، اون هم همراه است، چون موجود واقعا اینه اونی که ملاک صدق موجود رو داشته باشه، حالا یا به حسب ذات خودش داشته باشه یا به حسب اونی که همراهش هست داشته باشه. خب این یک استفاده است که صدرا میخواد از عبارت شیخ اشراق بکنه، اما یه استفاده دیگری داره. حالا اون عبارتی که الان صدرا داره از شیخ اشراق نقل میکنه این عبارته که ان النفس و ما فوقها من المفارقات انیات صرفه و وجودات محضه، یعنی نفس و ما فوق نفس از مفارقات، عقول مفارقات تا باری تعالی، اینا انیت صرفن و وجود محض هستن. یه چون این تعبیر رو داره از شیخ اشراق نقل میکنه. من ابتداعاً راجع به این جمله نکته رو عرض بکنم تا یواش یواش بریم به اون استفاده دومی که صدر متعلم میخواد از این عبارت بکنه. اولا با توجه به فرمایشی که مولا صدرا کرده، خیلی مشهور شده این عبارت از جناب شیخ اشراق که شیخ اشراق این حرف رو زده ان النفس مفاقها، ولی با توجه داشته باشیم که این عبارت برگرفته از کلمات شیخ اشراقه، یعنی خود این عبارت در کلمات شیخ اشراق به این سبک وجود نداره، ان النفس و ما فوقها انیات صرفه و وجودات محضه، اینجوری ما در کلمات شیخ اشراق نداریم که لا عرض خواهم کرد. شما چند تکه از عبارتهای شیخ اشراق رو با هم دیگه جمع بکنید نتیجهش این خواهد شد. ببینیم چجور نقل میکنه ملا صدرا کلمات دیگران رو. ما الان شاید خیلی این رو نپسندیم، توجه کردید؟ ما الان شاید خیلی این معنا رو نپذیریم و نپسندیم، دوست داریم که این عبارت ها نقل بشه، اگه غیر از اینه یه جوری گزارش کنیم، ولی اینطور هست، در پیشینیان اینجور بوده، در صدر هم اینجوری هست. خب کجا ما میتونیم این محتوا رو پیدا بکنیم؟ یکی از جاهایی که الان موارد متعدد میتونه باشه، ولی یکی از جاهایی که هست جلد اول مجموع مصنفات تو کتاب تلویحات از صفحه، در واقع تلویحات اولین کتابی است که توی جلد اول اومده، از صفحه 115 تا صفحه 118. همه آقایون هم همینجوری حادثه این نشون میده که یعنی این عبارت نیست. از تیکه های متعددی که شیخ اشراق داره از صفحه در واقع 115 تا صفحه 118. حالا من قسمت هایی رو که میتونه به درد این بحث بخوره رو عرض میکنم. خب یه جایی ایشون اینجوری میگه و هو انی تجرد تو به ذاتی، یعنی تجرد پیدا کردم در حسب ذات خودم، تجرد تو به ذاتی، من به حسب ذات خودم این خلع بدن پیدا کردم، تجرد از بدن پیدا کردم و خالصا خود ذاتم رو مشاهده کردم و نظر تو فیها و درش نظر کردم، فوجد توها در مقام علم حضوری بعد از خلع بدن. چون در مباحثات حکمت اشراق عرض کردیم که شیخ اشراق علم حضوری نفس به نفس رو قبول داره، ولی در دو سطح مطرحش میکنه، یکی علم حضوری ذات به ذات و نفس به نفس در وضعیت متعارف، وقتی که انسان تعلق به بدن داره، ارتباط معمولی با بدن داره، و یه وقتی هم در فضای خلق بدنه که شما میفرماد علم حضوری ذات به ذات در فضای خلق بدن بسیار شفاف هست و الا در همین فضای متعارف هم هست، ولی در اونجا بسیار شفافه و انسان نکته خیلی خوبی در ارتباط با مسئله ذات خودش میتونه جستجو بکنه. حالا ایشون اینجوری میگه: و هو انی تجردت تو به ذاتی و نظرت تو فیها فوجدت توها انیتا و وجودن. وقتی در اون مقام، مقام تجرد از بدن اینا قرار گرفتم، در خودم که مطالعه کردم، فوجدت توها انیتا و وجودن، من همش رو انیت و وجود یافتم، چیز دیگری اونجا نیست. بعد هی نفی میکنه، میگه غیور دیگری که هی منظم بهش میشه، این چیزها من در علم ذات به ذات پیدا نکردم، فقط امنیت و وجود هست. در مثلا چند سطر بعد، حالا دوستان همش رو ببینن خوبه، ولی در چند سطر بعد این رو داره: و لست و عرافی ذاتی اند تفصیل. وقتی من کاملا کاوش کردم ذات خودم را، لست و عرافی ذاتی اند تفصیل الا وجودن و ادراکن. این کلمه خیلی خوب بود برای اینکه ملا صدرا مثلا یک کمی اینجا دستاندازی برش ایجاد میشد و استفاده دیگر میکرد، ولی همون فضاست الا وجودن. الان صدرا میخواد هی همین استفاده کنه که ایشون میخواد بگه نفس وجود صرفه، الا وجودن. الان من زیر ادراکن دو تا خط کشیدم که امتیاز روشنم، الا وجودن و ادراکن. حالا مثلا بعد در ادامه داره که الا وجودن و ادراکن فهست امتاز عن غیرهی به عوارض و ادراک علا ما سبق فلم یبغ الا الوجود. پس برای نفس هیچی نمیمونه مگر وجود. این رو داره باز تو صفحه 116، مثلا اونجا میگه که بعد از عبارت های میگه فحکم تو به ان ماهیتی، به ان ماهیتی نفس الوجود، اصلا ماهیت و حقیقت من خود وجوده. این عبارت رو باز در صفحه 116 داره، میاد در صفحه 117 و بعد حالا عبارت بعدی رو باز صفحه 118 اینو پیگیری کرد. اونجا میگه و اذا کان ذاتی علی هذه البساطه، وقتی که ذات من این گونه بسیط است، یعنی وجود صرف است و امنیت محض، فالعقول اولا، یعنی بالاتر از ذات من، یعنی عقول مفارقات، ببینید اینا رو کنار هم گذاشته، صدرا داره این استفاده رو از کلام کی میکنه؟ کلام شیخ اشراق میکنه. بعد اینجا نیست، عبارت دیگه هم داره که شیخ اشراق میگه باری تعالی وجود صرفه. همه اینا رو که جمع میکنیم، صدرا این جمله رو ازش در آورده: ان نفس و ما فوقها من المفارقات انیات صرفه و وجودات محض. اینا انیات صرف و وجود محض است. پس اولا یکی این نکته هستش که ما باید بهش توجه بکنیم. حالا صدرا اون استفاده دومی که از این عبارت شیخ اشراق میخواد بکنه که الان بیشتر مد نظر ما هستش چیه؟ اینی که میخواد بگه با توجه به این فرمایشی که شیخ اشراق داره، انسان در کلمات شیخ اشراق تناقض میبینه، چون تا حالا شیخ اشراق در عبارتهای صریح در پی این بود که اثبات بکنه وجود امریست اعتباری. الان این کلمات که میگه اعتباری با اون برداشتی که شیخ اشراق داره، خب ما میدونیم که شیخ اشراق وقت میگه نفس و مافوق نفس همشون نیت محض و وجود صرف هستش، خب یعنی نفس و مافوق نفس تا خدا رو میخواد اعتباری ذهنی بدون، اینجوری که نیست، میخواد واقعیت خارجی براش قائل بشه. یعنی حداقل اون برداشتی که خود ایشون از اعتباری میکنه دیگه صادق نیست، واقعیت خارجیه. صدرا، یعنی بزرگان ما در برخورد با این نقل قول و این عبارت ها برخوردهای مختلفی کردن. مثلا برخی از بزرگان معاصر مثل از سالم حسن زاده و بزرگان دیگه، وقتی این جمله رو از شیخ اشراق حالا یا به نقل از ملا صدرا میبینن یا در آثار خود ایشون میبینن، میگن این استبصار شیخ اشراق است از دیدگاه خاص خودش که وجود رو اعتباری میدونست، یعنی این بازگشت است از اون قول. اما الان صدر اینجوری تحلیل نمیده، میگه این تناقض در کلامه، چون اینقدر رو پافشاری کرده در جاهای متعدد که حالا این رو آورده، صدر المتعلم میگه این تناقضه. ولی برخی از بزرگان فرمودن که این استبصاره، یعنی این بازگشته. بله برای افراد پیش میاد، روی یک حرفی بحثایی دارن، ولی بعدا تو آثار دیگرشون یا لابلای بحث ازش مستبصر میشن، برمیگردن بصیرت پیدا میکنن، متوجه میشن اینجوری نیست و این درسته. این برداشت برخی از بزرگان. اما عرض کردم الان صدرا میگه که این تناقضه. من متن میخونم و باز نکته های ترجمه میکنم. پس ما اون هاهنا مثلا الامران الاول ما ادا الیه نظر الشیخ الالهی فی آخر تلویحات، اونی هستش که نظر شیخ شهاب الدین سار. این تعبیرها هم جالبه، یعنی صدر متعلین راجع به اشخاص چه قضاوت هایی داره از خود این تعبیرها و نوع برخوردها و اینها با جستجو کرد و پیدا کرد. مثلا حالا یکی از عزیزان پایان نامش راجع به نگاه صدر متعلین به غزالی هست، همه موارد و بحثاش رو هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ محتوایی علمی در منطق در دینشناسی در فلسفه در مباحث عرفانی همین ها رو خب داره پیدا میکنه و باید به یک جنبندی و قضاوت برسه که صدر متعلین راجع به غزالی چه دیدگاهی داره. خب یکی از جا همین جا هم به لحاظ اون عناوینی که میده، کارهایی که میکنه، هم جملات صریحی که در قضاوت راجع به شخصیت داره، هم به نوع محتوایی برخوردی که داره. مثلا اصلا محقق دوانی از نگاه صدر متعلین چجوریه؟ خب این یک تحقیقی است که می شود این فضا رو پیگیری کرد در آثار صدرا و به یک جمع‌بندی در این نگاه رسید. در هر صورت و کذا ما ادا الیه، این کلمه نشون خود این کلمه نشون میده که ایشون نمیخواد بگه این جمله عین عبارت شیخ اشراقه، ما ادا الیه نظر شیخ الهی، گرچه میتونه معنی نقل سری هم باشه، ولی با توجه به این نکته که الان عرض کردیم و عبارت هایشون رو دیدیم، ما ادا الیه میتونه اشاره به این نکته داشته باشه. ما ادا الیه نظر شیخ الهی فی آخر تلویات که حدث عرض کردیم از صفحه 115 تا صفحه 118، من ان النفس و ما فوقها من المفارقات انیات صرفه و وجودات محضه. حالا یه برداشت صدرا از این خواسته بحثه بحث قبل بکنه که توضیح دادیم، حالا اون برداشت دوم ولستو ادری کیفه، مال ما نسخه ما داره کیفه یسمع له، ولی نسخه های تصحیح داره یسع له، کیف یسع له مع ذلک نفی و کون الوجود امرا واقعیا عینیا. من نمیتونم بفهمم این نکته رو که بله نه درسته، ولی میگم نسخه ها تصحیح یسع شده اینجوری یادداشت کردم. ولستو ادری کیف یسع له، چجور امکان داره برای شیخ اشراق با توجه به این جمله که ایشون اینکه وجود امر واقعی عینی باشه رو بخواد چیکار بکنه؟ نفی بکنه، این وجود رو صرفا امر اعتباری بدونه. و هل هازا الا تناقض فی الکلام، این آیا جز تناقض در سخنگویی هست؟ این تناقض، این برداشت صدرا اینه که این تناقضه. برداشت برخی ها عرض کردم برخی از اساتید و بزرگواران این هستش که این چیه؟ استبصار است از اون دیدگاهش. ولیکن با توجه به قبلا در مباحث حکمت اشراق اینا عرض کردیم، با توجه به کلمات خود شیخ اشراق اینطور باید گفت که این جمله هایی رو که الان شما مطرح کردید و از کلمات خود شیخ اشراق استفاده میشه اصلا تو فضایی رو که ما هستیم نیست، یعنی این جزء اشتراک لفظی هایی هستش که آسیب زده مسئله وجود و علمیت. و حالا مثلا صدرا از زیر چشمش رد شده عبارت های دیگری که شیخ اشراق در این باب داره و همین عبارت ها رو توضیح داده، حالا مخصوصا با توجه به این که چون صدرا متعلین اومده اون متن هایی که ایشون داره جا کرده خلاصه کرد یه چیزی خود در آورده، چون این تاکید این جمله خیلی است انیاتون صرفه و وجوداتون محضه، یه کمی تو فضای صدرا بار مخصوصی داره، چون کلمات شیخ اشراق که نگاه بکنیم همونجا که دقت کرده باشید وجودن و ادراکن، یک کلمه و ادراکن اونجا داشت. حالا خود شیخ اشراق بعدن تو مثلا مقاومات در همین جلد اول مجموع مصنفات صفحه 186 و صفحه 187 یک بحثی پیش میاد، در دل اون بحث به این عبارت ها توجه میکنه و اونجا به حسب اشکالی که مطرح میشه توضیح میده بابا من که گفتم مثلا نفس یا مافوق نفس یا باری تعالی تو دستگاه فکری خودم وقتی میگم اینا وجود محض هستن ایده فکر نکنیم منو وجود اعتباری رو میگم، مثلا بحث من راجع به وجود نیست، مراد من از وجود اصطلاحی است در دستگاه فلسفی خودم وجود محض یعنی اون چیزی که موجود عند العاقله. مثلا در پیش، مثلا وقتی میگم نفس وجود محضه یعنی موجود در پیش خودشه. مراد از وجود یعنی وجدان، یعنی ادراک، یعنی حضور، یعنی عدم غیبت. و یک چیزی که حالا دوستان باید پیگیری کنن راجع به واژه وجود، لفظ وجود، غرابت این مسئله با مسئله وجدان و یافتنه. توجه کردید؟ البته بعضی خواستن از این فضا یه استفاده های به نظرم نادرستی تو فضای عرفان بکنن. مثلا بعضی گفتن اصلا وحدت وجود، که مثلا الله ابن عربی میگه همون وحدت شهوده، چون وجود به معنی یافتن، وجود همون شهود است و برمیگرده به اون نقطه. این توجه به برخی از ظرایف کار در اینجا نمیشه. بله وجود با مسئله وجدان و دریافت و ادراک و اینها گره خورده، اما با توجه به نوع گرهی که بحث یافتن و شهود و اینها با اصل حقیقت حق و بودن و تحقق داشتن میخوره، هیچ اشکال نداره که ما به تحقق داشتن و حق کلمه وجود رو اطلاق بکنیم با بار هستی شناسانه. گره میخوره با اون فضای معرفت شناسانش، هیچ عیبی نداره. ولی نباید اینقدر قرینه زیاد هستش که مراد از وجود، مرادشون به معنای همون در واقع هستی، کون، تحقق و امثال اینا هستش که نمیشه حرف دیگری زد. ولی بی ارتباط هم نیست اینکه ما لفظ وجود رو داریم بر این معانی اصلا. حالا در اصل شیخ اشراق وقتی بحث میگه، من میگم نفس یا موافق نفس، وجود صرفه، یعنی تماما هویت ادراکیه، تماما حضوره، چیز دیگری درش نیست. تو همون کلماتی که قبلا خوندیم اون وجودن و ادراکن این مفهوم رو میرسوند. مضاف بر این عرض کردم که در مقاومات، این جلد اول مجموع مصنفات صفحه 100، در واقع در صفحه 186 و صفحه 187، در صفحه، و این عبارت هایی که اینجا هستش از منظرهای دیگه هم برای ما مفید و جالب هست. مثلا در همین دو صفحه ماهیت و وجود رو کنار هم دیگه گذاشته و بحث اعتباری بودن و اعتباری نبودن رو با هم دیگه آورده. اینکه ما مثلا فکر کنیم بحث برایشون روشن نبوده، ماهیت وجود در مقابل هم این مباحث مطرح نبود، نه، فقط این عبارت نیست، این عبارت رو داریم عرض میکنم، نه، این عبارت ها نشون میده کاملا بحثی کلام ما درش هستیم، بحث وجود و ماهیت براش روشن بوده. تو صفحه 186 یه بند 56 داره اونجا شروع میکنه همین بحث نفس اینا رو مطرح. اذا عرف ان النفس لا تترکب بل ماهیتها بسيطه دراکه فيجب ان يكون فاعلها مدركا. یعنی میگه اگر نفس حقیقت بسیط است و این ماهیتش تماما ادراکه، خب فاعل او هم باید حالت ادراکی داشته باشه و بساطت هم داشته باشه و افضل از او هم باید باشه تا اقصا اسبابش که باری تعالی است. نمیخوام وارد بحث بشیم، ولی مثلا به این نکته میخوام اشاره بدم. مثلا در باب ماهیت مدرکه که تمام حقیقت نفس ماهیت مدرکه است که شروع میکنه میگه و لیست هی اعتباریه لانها ماهیت النفس و هی غیر اعتباریه. راجع به ماهیت نفس همین بحث رو بکنم که این نباید فکر کنید که این ادراکی که من میگم یه امر اعتباریه، نه، این ادراک تمام هویت و ماهیت نفس رو تشکیل میده و این ماهیت نفس اعتباری نیست، امر اعتباری نیست. این رو حالا بذارید در عبارتهایی که در صفحه 187 داره که کاملا بحث همین اعتباری و غیر اعتباری در بحث ماهیت و وجود خودش رو نشون میده، تا میرسه در دل یه بحث دیگه است. چون میگه نفس و مافوقش تا باری تعالی اینجوری دیگه وضعیت ادراکی نداره، رسید به باری تعالی. تحلیل هایی که راجع به حق تعالی و واجب الوجود داره میکنه وسط مثلا سطر 5 رو اگه نگاه بکنید بعدن، و اما انه نفس الوجود، این که ما میگیم باری تعالی نفس وجوده، نمیشه این جمله رو تصحیح کرد به برداشت هایی رو که معمولا انجام میدن. چون معمولا وقتی میگن باری تعالی وجود محض، چه برداشتی دارن؟ میگن این ماهیت نداره، وجود صرفه، به برداشتی که ما الان میکنیم و صدر در واقع در میان آیون مشایخ همین بوده، الان ما همینجوری میفهمیم. ایشون میگه این معنا اصلا غلطه. اگه شما بگید واجب الوجود وجود محض، این معنا غلطه. چرا؟ لانه اعتباریان، چون اصلا وجود امر اعتباریه. این کلمه رو کنار هم بذارید، چون اصلا وجود اعتباریه، نباید شما اینجوری فکر کنید. این بحثی که مطرح کرد و پیش برد، یک سوالی مطرح میشه، خود سوال خود جواب میده. حالا ممکنه کسی این سوال رو طرح کرده باشه در جلسه درس و یا بحث یا هر چیز دیگر سوال رو مطرح کرده. سوالان اما قلتم انه نفس الوجود البعد، مگر تو خودت نبودی که مثلا در تلویحات گفتی نفس و مافوق نفس، این بحث نفس و مافوق تو واجب الوجود وجود صرفه؟ خب مگه شما خودتون این حرف نزدید؟ میگه جوابان، این سوال رو که مطرح میکنه میگه جوابان، انما اردنا، من وقتی میگم وجود صرف مراد من اینه، انما اردنا الموجود عند نفسه، یعنی پیش خودش حاضره، غیبت نداره، ادراک صرفه. بحث الموجود عند نفسه هست، مسئله ادراکه، نه اون بحث وجودی که شما برداشت کنید. اون وجود که اعتباری محضه، چطور ما میتونیم بگم خداوند نمیدونم وجود صرفه؟ این که به هم ریختن همه مباحثه که جواب ان ما اردنا الموجود عند نفسه. و بعد کلماتی داره و هو الحی، موجود عند نفس یعنی حیات. من گفتم اگر میگم خداوند وجود صرفه یعنی حیات محضه، اگر میگم نفس وجود صرفه یعنی حیات محضه، یعنی درک خالصه. و هو الحی از ذالک من خاصیت الحی، که حالا این موجود در نفس بودن این خاصیت حیه. فان غیر الحی لا یوجد عنده شیء سواء کان نفسه او غیره، چیزی که حیات نداشته باشه چیزی پیش او حاضر نیستش، نه خودش نه غیر او. و ولولا الحی ما تحقق مفهوم الوجود، مثلا نفس اگر حی نباشه این الوجود نفس وجود اصلا معنا پیدا نمی‌کنه. اصلا بحث وجود اینا چجوری داره معنا میکنه تو فضای خود، یک کلمه ادراکن اونجا بود که میتوانست کمک بکنه. اما ان یکون الوجود ماهیتا عینیتا فلا، اما اینکه شما بخواید بگید وجود اون وجودی که ما میفهمیم در مقابل ماهیت اینا که متوجه میشیم، اما ان یکون الوجود ماهیتا عینیتا، این که میخواید بگید وجود یک حقیقت عینی و خارجیه، اینجا خودش معنای اصالت اینا در نگاه شرطش کاملا معلوم میشه چیه. میخواید بگید وجود یک ماهیت عینی و خارجیه؟ نه فلا، منظور ما این نیست. اتفاقا در ادامه عبارت اون مشکلی که ایشون رو وادار میکنه میگه وجود امر حقیقی و عینی نیست رو باز تکرار میکنه که این به تسلسل در وجود میانجامه، ولی این رو تو بحث واجب الوجود داره استفاده میکنه. حالا دوستان باز ملاحظه خواهم کرد. حالا در هر صورت این عبارتی که الان صدر متعلقین داره نقل میکنه از جناب شیخ اشراق این وضعیت رو در مجموع داره، لذا با توجه به نکته‌ای که الان عرض شد، هر دو استفاده ای که صدر المتعلهین از این عبارت های شیخ اشراق میخواد بکنه محل اشکال و تردید هست. یعنی اینجوری نیست که اولا وجود صرف بدونه بعد کلمه موجود رو به کار ببره درباره اونها و بخواد اون استفاده اول رو بکنه، و اینجور نیستش که تو این عبارت ها بخواد مسئله در واقع واقعی و عینی بودن وجود رو طرح بکنه. بعدن تو جلد اول همین اسفار در صفحه 252 خیلی مفصل ملا صدرا این عبارت اقتباس شده از کلمات شیخ اشراق رو به تفصیل ابعاد متعددش رو بحث خواهد کرد. طبیعتا اون چیزی که اینجا گفتیم اونجا هم به درد میخوره، ولی اونجا برداشتی که ملا صدرا از این عبارت به انهای مختلف داره در اونجا طرح شده. یکیش اینه که چرا ایشون میگه ان نفس و ما فوقها وجود محضه، چرا پایینترش رو نگفته، که یک توضیح صدر متعلهین اونجا داره و باید به اونجا توجه بشه. اتفاقا اون بحث جزوی من رو الان تذکر بدم، اتفاقا اون بحث هم در تاریخ فلسفه ما اثرگذار شده. توجه کردید؟ این که ما بگیم نفس و ما فوق نفس انیت محض هسته، حالا بعدا جلد اول صفحه 252 رو نگاه بکنید، ایشون میگه یعنی مطابق دیدگاه شیخ اشراق پایین تر از نفس یک حقیقت ترکیبی است از وجود و ماهیت، ولی بالا نفس و بالاتر از او چیه؟ وجود محض. یعنی ماهیت رو داره چیکار میکنه؟ نفی میکنه. این هم اتفاقا اثرگذار بوده در تاریخ فلسفه ما، این برداشت هم اثرگذار بوده. تحلیل های متعددی راجع به این بحث داده شده، گاهی اوقات مشکلاتی ایجاد کرده این فضا. بهترین تحلیلی که تونسته یه خود جمع کنه این برداشت را اینی که ما هر چی به طرف مراحل پایین وجود هستیم، جنبه ماهوی غلبه داره بر جنبه وجودی، چون حدود شدیده، ولی هر چی بالاتر میریم جنبه های ماهوی ضعیفتر میشه تا میرسه به هفتالا که جنبه ماهوی حذف میشه. توجه کردید؟ ولی برداشت های دیگری هم لابلا گاهی از اوقات شده، در کلمات حاجی سبزواری، در کلمات دیگران، این رو توجه داشته باشید، یعنی این جمله اثرگذار شده. یه وقتی برداشت هایی شده که اصلا جالب نیست، که ماهیت رو به طور کل میخواد برداره از فضاهای مثلا عقول و مفارقات که اصلا اونا ماهیت ندارن، فقط تو عالم ماده است که ماهیت هست. عرض کردم که اگر ما بخوایم این معنا رو در فضای برداشت با توجه به مبانی دیگری که ما در فلسفه یاد گرفتیم توجه داشته باشیم و اونا رو لحاظ بکنیم، اینه که ما باید بگیم بحث ضعف و قوت جنبه ماهوی هستش تو فضای تشکیکی تا برسه به مثلا باری تعالی. نه نه اصلا این، نه اصلا این نکته در نمیاد، اصلا خود ایشون که اصالت ماهوی است و طبیعتا از اون دارم میگه ماهیت خالص، ماهیتش هم نور است و ادراکه تو فضای کار خودش. حالا ما در ادامه از این ثم نقول تا بعد از و تحقیق و ذالک رو مجدداً این رو به عنوان متن درجه 3 حساب می‌کنیم، توضیح میدم الان فی الجمله، و این رو میبریم در ذیل قرار میدیم. دوستان عرض کردم ما دیگه چاره‌ای الان به حسب بحثایی که قبلا کردیم غیر از این ندیدیم. این رو حتما دوستان رو یا به لحاظ کتابایی که هست و بهترینش نوارهایی که موجوده، نمیخوام الان خیلی دقت اینا، یک مثلا یک ساعت اگر نوار هستش این یک ساعت رو فقط گوش بدیم، همون قلم ورده همونجا اگه تذکراتی میخوایم بنویسیم همونجا تمام کنیم قضیه رو. حالا من خلاصه از این بحث رو دورنمای دورنمایی نکته از من تو ثم نقول استدلال دوم صدر و متعلقین بر اصالت وجود اینجا مطرح شده، استدلال دومش اینجا طرح شده. تو بعد عبارت بعدی که برجسته شده و اما قول القائل اشکالی است که بر این استدلال مطرح شده و این اشکال ادامه داره پیدا میکنه. استدلالی که صدر متعلقین بر اصالت وجود در اینجا میاره، من فقط یه تذکراتی بدم بعدا دوستان ملاحظه میفرمان. ببینید این اصطلاحات میخوام توضیح بدم که روشن باشه. ما در فضای قبل از صدر اینا رو داریم، مفهوم عام وجود رو داریم، ماهیات رو هم داریم، حسس رو هم داریم، حسس وجود. حالا وقت ما هم ظاهرن گذشته، پس اجازه بدید که این باشه برای فردا. من یک دورنمایی و این تذکراتی که بلاز واژه میخوام عرض بکنم که ممکنه جاهای دیگه به درد ما بخوره، این نکته رو عرض میکنم و بعد وارد اون امر ثانی خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله. پس نوارای ما هست با همون شما یک بخواهی که من یاد داشت کنم تو نوار 34 هست، درس 34 هست با همون دوربان که در جلیفتیم زیدیاش دار دیدی تو 34 هست دیگه. ما چاره‌ای در اسفار هم جلوت هم رفتیم باید همین کار بکنیم دیگه. از اول تصمیمونو برای این که بخواییم اینجوری برفتیم این که باید 15 سال 20 سال رو حداقل برای اسفار بذاریم، دیگه باید کار طرفینی باشه، ما و هم دوستان کار بکنیم که اینشالله ما یه خورده بهتر پیش بریم.
سلام علیکم. بحث آینده از ما بخواهم بیشتر این همین تخصص وجود که شروع میکنه، من جاهای دیگه هم باز کنم یه لالت دارم سوارات سریح وحنت شخصیت
به اطلاقی منظور
تو هم جل اول بعد عبارات دیگری هم هست کفن هم خیلی خیلی علام معلوم نو بهتر نیست که اینها رو قرینه میگیریم بگیم اساسا سرده اون تر تشریف که این معنی که ممانی نداره اصلا. این بعد هم بعضی از اصلا هم نظر داره
این چه تر تشریف یعنی تشریف در ظهور میرسه
بله نهایتا میگیم سرده کلن این منظورشه نه اون تشریف هم واقعا وجود
با اون جملاتی که داره که وجودات حضوری هستن اینا این هم زیاده
به هر حال مثلا درستش رو
بکنیم اون دیده هرستد این یه برداشت یعنی مراتب انواع این برداشت شده دیگه بگیم نه صدر از قفلت داخل همون یک مطلب میخواد پیگیری کنه، نه اینکه میخواد این رو به لحاظ تعلیمی مقدمه اون قرار بده، یا مثلا به تعبیر بزرگان این حرف مثلا دقیق اون حد عدفه این طور نبیم، نه همش داره ابعاد واقعیت از اون منظری خودش فهمیده رو داره در اصلا از اون
مرزونی بعد میگه ما بعدا برهان میاریم در رساله ای اصلا نمیشتیم اینو برهانشو مطرح
کردیم. این خیلی نمیشه این چجوریه چی کار میخواد بگو، چون میبینید که پراکندگی ها از اینکه زیاد الاول داخل میاد نظم بحث های چقدر مثلا این جدیه که ایشون نگاه عرفانی داره جار داره نگاه میکنه جلو میره، حالا تو بعضی هم به عکس داشت دیگه گفتن ایشون میخواد بعد شخصیه رو در غالب تشکیه خاصی بفهمه، پس به فیلاقی نسخو هم اینو میگه دیگه میگه و بعد میسی برخ از اصول دیگر هستن همین که مدافع عرفان هستن، ایشون مدافع فضای فلسفی است، میگه بعد شخصیشون همین در غالب تشکیه خاصیه، دیگران که مدافع عرفان هستن متهم میدونن صدرهایی که اصلا عرفان نفهم همین حرف قبول میکنن و بعد اینگه عرفان نفهم بوده سیدید برداشته متعددی از این قضا هست.
مثلا ببینید از اصطلاحات عرفان استفاده میکنه، شگون ذاتی میاره، نمیدونم تجلی اطوار
میگه مثلا بعضی اصلا میگن ایشون مثلا برداشتی است از کلمات عرفا کرده و این معنای شون اینها که در عرفان مطرح میشه اونجوری نمیخواد از وارد ما اتفاقا اونجا باید دستگاه کنیم در آیین قطعی بیاریم که من جمع کردم اینا رو بیاریم اسم کارهایی که داشتیم جمع کردم ایشون تصریحات داره به این که غیر از باری تعالا وجود مجازی
این حقیقت واحد است،
حقیقت واحد اینا بر میتابه برخی از توجیه ها شد این اون برم اون وقتی تو ما میکنم برخی از عبارت اینجا توجیه کنیم
این واحد بقیه هم اطوار رو بود خب ما همین توضیح تو عرفان
هم میدیم، ولی این اطوار چه وضعیتی دارن؟ خب مثلا آقای هست اطلاق نیست ما همین میگیم یه اطوار رو همجوری من همین خب به خاطر همین قرینه هایی که وجود داره صفحه 65 مثلا اونشون همین صفحه 65 خیلی مهمه میرسه انشالله اصلا هر دو عبارت رو کنار هم آورده، عبارت عرفانی رو آورده یه دفعه گفت اینو وجودات حقیقیه این عبارت من فکر کنم صریح ترین عبارتی از ایشون هست که این توجیهی که مثلا خودم خب نمیدارم این کار رو بکنم و جلوش رو میگیره
خب
حقیقی هم که مثلا ما مقابل غیر حقیقی هست کامالان دیگه یعنی ایران یک
آجا اونها این مثلا اصلا این قرائن بحث صدر رو نادیده میگیرن، مثلا بحث ها صدر رو از پایگاه عرفانی هم بلند شد خودش گزارش میکنه من شهودات داشتم بعد اینا بحث کار میشن،
ولی هر دو تا طرف قرائن داره تو کلام صدر، لذاست که مثلا استاد الله جوادی میگن بگیم حرف دقیق و درست، یعنی ایشون واقعا دو سطحی حرف زده این خیلی از مشکلات رو کم میکنه، این معونه کمتری هم داره که ایشون اول با کیا برخورد داره، طبیعتا اولین فضایی که باید پیریزی بکنه این، ولی بعدا به واسه بهتر وجود رابط و خالی کردن بنیاد وجود رابط از حقیقت وجود داره به اونجا
هر زمین اطلاف همین یه تخصص که شروع میشه چون همین که باید وجود فرقه
از اون میگم قرینه داریم، مثلا میکر ماینترین قرائنش در برهان صدیقین اصلا تشکیه خاصی شروع میکنه ولی از سر و از شخصی درکه و هیچ اصلا احساس تنافی هم نمیتونه راحت در استفاده کنه، از این برم قرائن زیاده اطوار اشعه و زلال در واقع این وجودهای نازله از وجود احوال هست، بله این وجود هستن ولی وجودهای نازل هست پرتوه های اضافه های اشتراک بله میگم یه قرائن که فقط این که نیست قرائن زیاده، ولی از اون طرف هم یه قرائن هستش که به ماسه و لا اطلاق وجود حقیقتا کرده
اینا توی کتاب های عرفانی هم هست
نه حقیقتا
اینکه اطلاق بکنیم لفظ رو کاری
لفظ وجود ولی اینکه تصویر کنه حقیقتا وجود هست و اینا
بسات همین دویدت که دیده میشه که از
سرگرمی برای
آیا این درگیری ذهنی خودش بوده یا نه هم کرده
میگم بوده این برداشت های متعددی است که میشود کرد
بچه هم بعضی اصلا که پیش زمینه ها رو هم بخاله مثلا من از خود جناب استاد فیضی شنیدم چون میخوامدن که وجود فقر رو اگه طوری معنا کنیم که وقت شخصی روحی غلطه خاطر
چون با آدم یشون وضعیت قبول
نداره، نمیخواد میشه میخواد اینطور معنا نکنه.
پس حالا نه مالو مثلا از بالا که نگاه میکنیم ما
استاد مسواح فرمولش فلسفه میگه این وجود فقری از شاهکارهای صدر است، اما طوری معنا میکنه که آخر سر واقعا فقری نمیشه.
دیگه قرائنی در کلام صدرا وجود داره که به این شکل معنا بکنه. زلال که میگه، زل که میگه، زل بر میتابه اینکه وجود ضعیف باشه، نور و عدم باشه. توجه کردید مراتب وجود رو ایشون چند بار توضیح داده در آثار مختلف رو. مثلا میگه وجود است و اعدام، وجود است و اعدام. این توضیحات کم نیست ها.
خب شاید این ها اشاره لفظیه. مثلا زل
شاید که من بهتر از این توضیح دارم، ولی نگاه کنید بالاخره هر دو طیف وجود داره. ما من خودم یه تعریف داشتم، این چیزی داشتم که مثلا تشکیلی رو الان نمیگم حتما مثلا به کرسی می نشین و اینا، ولی درگیری هست هنوز که اساسا ما در مد در بطن وحدت شخصی اطلاقی وجود بتوانیم سرایان رو معنا کنیم. نفس رحمانی بگیرش کن نداره، نفس رحمانی میخوای بگیر، ولی نفس رحمانی رو تو چه بستری ما باید میتونیم معنا کنیم؟ این البته یک مشکلی داره، ولی اگر اون مشکل حل بشه خیلی قشنگ توجیه میشه عبارت های صدرا. به نظر من یک
هم وجود
اصلا یک برداشت بسیار عمیقی از کلمات عرفا صورت داده. ما چند تا اون باید یه بحثی بکنم، یعنی چند تا طرف اینجا وجود داره که اینها همه باید با هم دیده بشه. هنوز یک دو چیزی من خیلی راجع بهش فکر کردم، یک دست اندازی هست اینجا، توجه که یک دست انداز هست.
نه آنوان این چی
این دست انداز اگر برداشته بشه، من به نظر من چون اگر این دست انداز برداشته بشه و این تقریب قبول کنیم، ما مشکلاتمون تو فضای تجلی و ظهور حل خواهد شد اونجا و بسیار از پرسش های خیلی کلیدی ما حل خواهد شد، ولی این دست انداز هم این برخ هست. های من فکر می‌کنم خیال لاغر بزنم، خیال لاغر که اگه این دست انداز حل بشه و ما بحث ظهور و اینا رو هم مثلا بتوانیم مشکلاتش رو که راحت اونا دیگه مشکلاتش حل میشه، اون وقت دیگه من باید بگم که مثلا کسی تا الان به شکل صدر و متعلین از کلمات عرفا برداشته. من شواهدی که کلمات خود عرفا هم وجود داره رو مثلا هی ذهنم درگیر بود که اینا رو پیدا می‌کردم که مثلا این حرف رو بزنه که به چه شکل هست.
کجا عنوانش چی میشه؟ این که فرمودین چی
دست میشه؟ دست انداز دلازه ارفانه. آره دست انداز دلازه ارفانه. آره این شالله به اجازه بدید که من یه وقتی اون مشکلی که تو فضای ظهور تجلی است که با این طرح راحت حل میشه، نمیگم حتما مثلا بدون این حل نمیشه، ولی خیلی راحت حل میشه، اون رو هم توضیح بدم. دست انداز رو هم سر جای خودش داشته باشیم. این برداشت صدرا اینجوری هست. اینم یک روال برای اینکه ما حل کنیم عبارت های سر را.
عنوانش میشه تشکیک خاصی در دل وحدت شخصی، درسته؟
وحدت شخصی اطلاقی.
اطلاقی به
معنی عرفانی.
یعنی در واقع میگید طرح صدر را طرح متوسط شاید هستی داشتیم. یه طرح تو دل
اون طرح و اتفاقا تشکیک خاصی واقعا تشکیک خاصیه.
چند تا وجود
یعنی معنی شدت و ضعف در وجود. حالا اون یک دست انداز اینجا هست، اون دست انداز هم کم نیست البته.
چون اینو بنویسیم که بعدا
یه وقتی آره یه مثلا یه جلسه نیم ساعت هم باشه من لاقل چیزی که هست
اینو متوقف هم بحثای عرفان نیم که این بحث مشکل تو زوم تجلی میگی، یعنی که گفتین اونجا؟
نه نگفتم اونجا،
نفسولن
اونجا شما همه چی به نفسولن بخشه
میشه ما
پس من کسی یادم به خالی هم نگردم، ولی انشاءالله که جا میگیم.
با توجه به اینکه خوده میخوام بگم نسبت دو استدلال
پس میخوایی من خالی کنم فرده بیارم
مطلب اولی که از شیخ اشراق فرمودیم الاول مطلب ظاهرا تثبیت میشه توجه به اینکه خود ایشون وقتی میگه من دارم میگم اینا وجود صرفا منظورم میگه الموجود اند نفسه برای اطلاق صورت میگیره دیگه،
اطلاق صورت میگیره ولی برای وجود صرف اطلاق نکرده.
چون صدر را اون وقتی شاهدش تمام میشه که چی؟ چیزایی که وجود صرف هستن، یعنی مبدأ رو فقط دارن، شما بهش موجود گفته باشید، شما اون نقطه رو قبول نداره اصلا. نفس وجود صرف نیست که. وجود صرف میگه هست، ولی مراد از وجود صرف یعنی موجود این نفسه، نه اون برداشتی که صدرا میخواد بکنه.
نه همین، من سوالم اینه، یه مقدارم تو یه مصداقم صدق بکنه بعد یه چیزی که بهش بگیم وجود، بهش موجود هم بگیم.
وجود به چه معنا؟
باشه، ما کاری به معناش نداریم، ما کاری به اطلاق داریم، به استعمال داریم.
نه دیگه، صدرا کی اون وقتی عبارش شاهدش خواهد شد؟ چیزی که فقط مبدأ محض باشه، موجود و مشتق برش هم کنید. حالا صدرا اونجا تمام میشه دیگه، اون مقدمه اول جلوش رو گرفتیم. مثلا شیخ اجرا منظورش از نفس و موافق نفس گفته وجود صرف، نه دیگه همون معنی که ما از خدا میفهم میگیم وجود صرف، مثلا اینجا هم وجود صرف، مثلا منظور این نیست.
اما این سوال دارم، وقت شیخ اشراقی که وجود باری تعالی را بالاخره بدون ماهیت میدونه یا نه؟ شیء له الوجود میدونه؟
نه شیء له الوجود، مثلا وجود رو امر اعتباری و ذهنی میدونه، وجود که در خارج قائل نیست.
حل میکنه اینه،
ماهیت خداوند ماهیت نور بی‌نهایت، جوهر لایتناهی است.
سؤال، شیء له الوجوده یا وجوده؟ هیچ کدوم؟
نه، موجود له الوجود، این وجودش تو ذهن، لذیشون میگه موجود یعنی شیء له الوجود فی الذهن. توجه کردید؟ ایشون میگه وجود یک امر ذهن انگ میزنه به اون شیء خارجی. اینجوری نیست که واقعا، مثلا وقتی گفتیم این موجود یعنی این چیزی است که وجود در خارج چیزی غیر از اوست که او داره، اینجوری نیستش که. ایشون میگه وجود اعتباری دیگه ذهن است.
این برداشتی که صدرا کرده خیلی چیز که رسما حاجی سبزواری تصریح میکنه توی منظومه که مثلا اینا ماهیت ندارن، خیلی
برداشتیم. آره،
ما چند تا منظومه دیدیم، ما از خودتون پرسیدیم، گفتیم که مثلا اونجوریه، ولی چون رسما میگه که نه اینا ماهیت نه، و توجیه هم داره.
از همین جا ناشی شده. حاجی که اصلا احتمال زیاد نگاه نمی کنه آثار دیگر، ملا صدرا هست و کتاب خونه ضعیفی هم داشته حاجی، ولی خب ملا صدرا کتاب خونه معظمی داشته، یک فضای کاملا عالمانه با همه
صدرا مقامات ندیده آج آقا مقامات رو
حالا دیگه پیش میاد مثلا آدم خودش مثلا چیزایی خیلی روش کار کرده بدیده ببینه یه چیزی از دستش در رفت، تازه میفهمه که این کاملا معلومه و معلوم میشه که غیر معصوم با معصوم فرقش
کسی غیر از آج آقا این برداشت رو داشته هستن؟
من ندیدم
کلن من
جوابی اینا. نه همه همین جمله دیگه اعتماد کردن به همین جمله صدرا. واجه کرده. خب صدرا هم از این شد. صدرا اصلا. اصلا خیلی فکر کردن همین جمله جمله ایست که برای این جمله نیستش. جمله وجود نداره.
چون ما احساس میکنیم که اصلا این من نفهمیم. این چرا اومد تو مت؟ اینجا اصلا خیلی مهم نیست.
نه این مهم بود. این یک نکته مهم بود خیلی.
خودت هر بازه خلطه خیلی.
یعنی اینو آوردید که این توضیح ها رو بدین از اون با؟
یه چونشون میگه تناقض این شیخ را.
ایشون
خود عبارت مهم نیست.
جامد و مجتب رو که اشکال شیخ را رو هم بسید تکرده صحبت کنید بسید تکرده است. ولی من تو خود مرد بحث تکرره که مثلا تصریح بوده تو بحث تکرر شیخ اشراق ندیدم. اینکه مثلا اشکال به
داره اون یه آدرس دیگه دادم مطلع میگه در اول یه جا اصلا قاعده شیخ اشراق رو مطرح میکنم و راجع به تمام مقاعد ثانی فلسفی
آها تو اینا من تکرر
نه هم آیون میگم اشاره کردم تو کتاب های دیگه که اصلا ایشون مبتنی بر این قاعده داره حرف میزنه.
چون الان
خود اصلا شیخ اشراق اگه اشتباه نکنم تو همین جلد دوم مجموعه اصلا این رو داره.
چون تو فهمشون گفتین که اشکال اول خود اشکال شیخ اشراق و مهمترین اشکالیه.
بله بله،
ولی تکرر نیست در
خودش. میگه اگه موجود باشه له الوجوده، اونم موجود باشه له الوجوده.
آقا شما یه بار تکرر رو اینطوری بحث کردید، فرمودید که تکرر یعنی این که شما همیشه تو هر ممکن موجودون رو تو ذهنتون میاد، یعنی همیشه پای ثابت فهم ما از وجود موجودونه. پس این نشون میده که همیشه داره تکرار میشه.
نه
یعنی تو همون بحثه قبل از ورود به متن که این تکرر همیشه ما چون وجود همه جا هستش و ما تو هر شیعی برخود میکنیم پس فهم وجود میشه، پس این معلوم میشه که در خارج نیست و وجود در ذهن موجوده، پس این اصلا نه هنو های سمار کرد
یادم نمیاد چیزی،
پس تکرر همین بحثه،
برای من همین بحثه، بحث مقدمات که در اصالت وجود زده میکشیم که مفته از اصالت وجود رو برکی میردامات کردم پس اونجا گفتیم که شاید اشتباهی کشیم داشتیم هم این هستش که دو تا چیز گفتیم، یکشیم بود که سمعت میکنه شیخ اشراف به صلاح به مایده و همون هست به وجود نمیده به کلی هم به کلی اعتبار درسته این مقابل هم عناوین اصیل و اعتباری مثلا یه فصل نداده یا به کار نبرده احتمال داره اعتبار ما هم تو مقامات اینجا گفتیم این سمعت ما وجود مایده مقابل هم قرار داده وجود و مایده که هم قرار داده یکی رو گفته غیر اعتباری یکی گفته اعتباری نه یک من اشاره داشتم به بحثی که برخی از اساتید دوستان در از قبل مطرح کردن که میخوام بگن که اصلا صد شیخ اشراف اصلا ذهنش درگیر وجود ماهیت نیست که یکی رو بگه اعتباری یکی رو بگه غیر اعتباری درگیری نیست، بله همه جا گفته وجود غیر اعتباریه این رو گفته ولی کاملا شاخ به شاخ هم نمیشه اینها تا ذهنش مثلا متوجه این مسئله شده شما گفتین در دو صفحه نگاه کنید ماهیت رو میگه غیر اعتباری بحث کلمه اصالت نبود اون یه چیز دیگه است واژه اصالت منظورم نبود ماهیت میگه غیر اعتباری حقیقت عینی هویت عینی ماهیت عینیه وجود رو میگه چیه اعتباری پس معلومه مسئله تو ذهن شکل گرفته کاملا کاملا این دو تا شاخ به شاخ هم این بحث و محتوا درش بارش مطرح غیر از اونی بود که قبلا عرض کردم این به خاطر جلسه قبل یکی از دوستان گفت که برخی از اساتید میگن که شیخ اشراق اصلا ذهنش متوجه مسئله نیست فقط همونجوری میگه وجود اعتباریه حقیقی نیست اصلا کار نداره که میخواد درگی نگیم مثلا اینجا فقط این یکی میگم
نه خب تو اون مشاهده که زدین این نفی نمی کنم اون مشاهده
نه
اونجا گفتن که
اونم یکی از زمین هایی میتونه باشه که مثلا بعضی فکر کرده چون لحظه اصالت رو برای ماهیت در مقابل وجود به کار نوارده
اینجا نیستش
نه اینجا نیست نه کلمه اصالت به کار نوارده
پس اون فقط شاید میشه برای من برای کلمه آره. اصالت
آره واژه اصالت تاجه کرده این خیلی جدیه بعد میگه یعنی باید بشینیم اون قرار اینو جمع کنیم بعد میگه رجوع ما به امتیاز به ما به همونی که عامل اتحاده عامل اختلافه
خب از ما تشکی که در زوری رو مطرح کنیم اونم همینجا
اون سرجا خودش تشکی در زوری سرجا خودش ولی ایشون رجوع به وجودی که اصیل کرده داره این رو پیاده میکنه تاجه کرده میخوام بگم یعنی قرائن میشود به هر دو طرف باشه یک کاری بالاخره باید کرد یا باید از قرائن یکی به نقد دیگری گذشت حالا که خودش این دو شاخه میشه یا باید حرف مثلا از سرت الله جوادی رو زد دقیق و ادب و بچه تعلیمی و اینا که اینم شواهدی داره که خودشون میگه من اول به این سطح حرکت میکنم
اون شواهد هم که همون گفته که من به سمت دیگران میگم بعد حرف خدا میگم اون این مسئله ایش
نه حرف دیگران نبوده حال اینجا تقریبا سه سطحی شده
اگر بخواهیم حرف چیزی که دیگران یعنی طبقه این برداشت
سه سطحی سه سطحی یعنی یک اینجا میخوام بگم تو این بحث اگر بگیم که اول حرف دیگران رو میزنه بعدن حرف خودش رو در یک سر میزنه بعد میخوام از این سر کام چه
باید خب بعضی ها این تشریف رو انقدر برجسته میکنم که اصلا یک نظام کاملی میشه تمام مباحث سامان میشه
سامان
بعد اینجوری باید بگیم صدرا واقعا دو تا نظام خلق
کرده و زمین میگن آقای جوادی هم
بله ولی این اصلا بزن
نمیم و از از این میگن که مطابق اون نظام نهایی شما ضوابط رو نریختید جان مثلا حمل حقیقت و رقیقت حقیقت و رقیقت کلمه رقیقت بیشتر به نفع تشکیل خاصی تخصل خاصی نه رقیقت اونجا دیگه واقعا رقیقت حقیقت نیست توجیه نه میگم بیشتر به نفع بیشتر به نفع اونجا حمله حقیقت و مجازه نه حمله حقیقت رقیقت
اون رو شروع توجه کنیم ببینیم واقعا چه، چون تعابیر رهزن هست
خود دیگه، یعنی
خیلی وقتا معنا کردن این معنا کردن این تعابیر خود زیر سر اون
نه نه آقا یهودی هر دو سطر رو داره، هر اتفاقا عرفان هم قبول داره و اتفاقا راحت ترین راه همینه، آدم خودش از مخمسه انواع توجیهات رها میکنه.
خب بیشتر بفهم که روح کار صدر چیه، این بیشتر الله هم داره. مثلا ببینیم از اول روشن کنیم صدر از وجود چه تصویری داره که بعد این بحث تشریح رو به اون سوار کنیم، یعنی میشه اصلا گفت هم چیزی رو بعد همینجا مثلا من فکر می‌کنم اینکه ایشون تو همین اول کار داره بحث رو به این شکل مطرح می‌کنه این نشون میده خیلی ذهنش درگیر این فضاست، بلکه این فضا براش جدیه که هی میگه هی تو هم جلد اول هی در واقع بعد هی این حواله میگه من بعدا برهانش رو میگم بعد بیانش رو میگم این مطلب طوری شریف کنم
این خوبه، ولی مثلا عبارتای زیادی
همون او خیال همین شعر
آره میگه آره
وسط این نهایت اسمی حرفی داره،
یه بزرگترین به نظر من اگه دو تا بزرگ چالش دو تا چالش بزرگ در ارتباط با فرمایشات صدرا باشه، یکیش اینه، یکیش هم برخوردی است که ایشون راجع به کلمات عرفا در فضای اسماء و صفات و بحث ذات و اینها میکنه، این دائما در نوسان است و دو تا چالش عمیق در
اولیش
همین بحثه، آره یک دامنه گسترده ای داره، یه عبارت و تشکیل خاصیه، یه عبارت و تشکیل خاص و خاصیه، گرایش پیدا میکنه به طرف اون، گرایش میکنه به طرف این چیکار باید کرد این رو، یکی اینه یکی همین درسته.
دوم رو حالا شاید میشه بگیم حالا تحت مثلا از قیصری متاثر شده یا بعضی رو خود درست پیاده نکرده.
اون دیگه یه دردسر ایجاد میکنه تو جلد 6 از حالا میبینه چه جوری جلد 6. جلد 6 همین جور آدم بالا میره پایین میره بالا میره پایین میره اینجوری است. همین بحث همین چالش همین دیگه پس این سال جواب داده بسید خیلی خوبه،
اما اگه یه طوری ما این بتونیم حل بکنیم این وقت صدرا خیلی بزرگ فرد جلوه باید بکنه، یعنی حتی خیلی از کسایی که بعدش آمدن درست نفهمیدن چی میکنیم.
خب من